این برکات و رحمت ها و برکان خداوند رو انشالله بهره من بوده باشیم. انشالله که از بقیه ماه مبارک هم به برکت این ایام و سوره های مبارکی که با هم دیگه گفتگو میکنیم برامون پر از منافع خیر و ماندگار باشه. یک صلواتی قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین. دوستان تشریف دارن، خیلی خوشحال هستیم اسم شما عزیزان رو میبینیم، همراهی شما رو میبینیم. انشاءالله که حاجت روا باشید و محشور با سوره های مبارکه. خب عرض من محضرتون، امروز میخوایم از سوره مبارکه احزاب مهمان ضیافت قرآنی بشیم. انشاءالله سوره مبارکه سبع و فاطر هم اگر برسیم و وارد سوره مبارکه یاسین بشیم که فبه المطلوب اگر خیر هم اشکالی نداره، سوره مبارکه یاسین رو میگذاریم جلسه بعد مطرح میکنیم. خب طبق روال همیشمون یک آیات ابتدایی سوره رو جهت تبرک مجلسمون و انشاءالله ورود ملائکه به مجلسمون که جذبشون بکنیم بیان انشاءالله در ما حلول پیدا کنن، در ما ببارن، بارش فکری برای ما ایجاد کنن، ما به آیات سوره مبارکه احزاب پناه میبریم. خب من تا شما یک چند تا صلوات تو قلبتون بفرستیم، من این سوره رو براتون انشاءالله میگذارم که بهره کافی و وافی رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن. چون دوستان آیه صلوات خیلی در این سوره کلیدیه، اگر اجازه بدین آیه صلوات رو هم با هم دیگه بشنویم و بعد یک جا بتونیم انشاءالله از سوره نکاتیشو خوشه چینی کنیم انشاءالله و بریم به سمت جریان شناسی. این آیه مؤمنینش هم خیلی فوق‌العاده است، آیه مبارکه 35 که اساسا ما جریان ایمان روی این آیه میاریم. به نظرم این آیه رو هم گوش بدیم، بعد انشاءالله آیه مبارکه صلوات رو هم بهش زمینه کنیم و بعد بتونیم یک دستاورد مطلوبی رو از سیر جریان شناسی سوره در واقع به دست بیاریم. خب من این آیه رو هم حضرتون بذارم. قبلش می فرماید که این آیاتی که مویو صافی بیوت کنم، این آیات الله که حالا بحث آیاتی از خدا که در بیوت نورانی ذکر میشه، بعد آیه قبلش هم که بحث تطهیر اهل بیته، یه دفعه میرسه به این آیه مبارکه. خیلی آیات کلیدی داره سوره مبارکه احزاب در محوریت جایگاه پیامبر و اهل بیتشون در نظام حاکمیت توحیدی، این اون جریان، اون سبک زندگی توحیدی که میخوان در واقع به عالم عرضه کنن. والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين خب عرض کنم محضرتون آیه صلوات هم با هم ببینیم دوستان، چون دیگه یک باره من بیام روی تخته و نکات رو خدمتون. این یصلی علیکم که آیه مبارکه 42 و اگر اجازه بدیم من این آیه رو میخواستم بهتون نشون بدم، انشاءالله اینم ببینیم و بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان صدای بنده رو دارین؟ بله بله، من یه چک میکنم، یکی دو دقیقه قطع بودم، خیلی ببخشید. خب الحمدلله به متوجه قطعی شدم و سکوت کردم، نیک خیالتون راحت باشه. من تو اون فاز صحبتی نکردم که چون میدونستم شما الان نمیشنوید. آره الان انشالله نکات رو میکنم. خب آیات قیام صلوات رو هم دیدیم، اگر اجازه بدیم من یه تخته باز کنم و اینجا یک سری نکات خدمت رو میرسم. من میخوام گذرگاه ورودم در سوره مبارکه احزاب دوستان همین بحث صلوات باشه که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که فکر میکنم خیلی بحث کاربردی و شیرینی باشه براتون. اگر من تخته رو بیارم نکات رو براتون شروع به یاد داشت میکنم. خانم شمسی فهمدن که سوره مبارکه احزاب به رعایت تقوای الهی و عدم تبعیت از کفار منافقان توضیح میکنه. این سوره اهمیت کلام و پیروی از رسول و توکل به خدا رو میذاره. بله واقعا زیبا بود، تقارنش هم با روز جمعه الحمدلله خانم خوش خلقی، واقعا این فال نیک میگیریم این تقارن و این که واقعا ما رسیدیم به این که احزاب رو در روز جمعه بگیم، این خودش خیلی به نظرم مبارک. خب عرض کنم محضرتون که سوره مبارکه احزاب، ببینید طبق آیه مبارکه صلوات اون رحمت خداوند در واقع از ناحیه حضرت رسول، یعنی وقتی حضرت رسول نماینده رحمت خدا روی زمین میشن که به این عنوان ها شاهد از کنم محضرتون، مبشر، نذیر و دعوت کننده به خدا و سراج منیر، این واژه هایی که توی سوره مبارکه احزاب در مورد پیامبر گفته، میگیم این رحمت جاری خدا که به واسطه رسول اکرم در شکل‌های شاهد، مبشر، نذیر، سراج منیر به صورت صلوات بر مردم جاری میشه، این به صورت صلوات بر انسان‌ها جاری میشود. این موضوع دوستان اهمیت صلوات رو برای ما بیش از پیش میکنه. یعنی وقتی که فضای در واقع صلوات میشه، اون فیضی که پیامبر داره، نورانیت و رحمت خدا بر ما جاری میکنن، آدم انگار دوست داره که تا جایی که میتونه بهرمند از فیض صلوات بشه. لذا یکی از سوالات ما دوستان در سوره مبارکه احزاب و البته سیر جریان ایمانی در سوره همین جریان سازی صلوات در جامعه است. خب چجوری میشه دوستان صلوات در جامعه و در خانه ها جاری بشه؟ به این صورت که خب یه آدابی داره، یه شرایطی داره. یکیش سلم داشتنه، یعنی تسلیم امر خدا و دین خدا بودن، که اصلا پیامبر نماینده و مظهر تام این امر و دین خداست. یکی بحث ولایت پذیریه. خیلی دوستان موضوع ولایت و موضوع سلم با صلوات ارتباط داره، اصلا اینا انگار جزء لاینفک هستن. ولایت های غیر کنار گذاشته بشه و با شجاعت و با شهامت امر نه امر و نهی خدا و ولایت خدا تو زندگی جاری بشه. خب اینم موضوع بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم. از مهمترین عواملی که دوستان سوره به ما میگه که ما در معرض، یا اهل جریان خیر سوره به ما میگه که ما در معرض نورانیت صلوات قرار بگیریم، اگه گفتین چیه دوستان؟ ذکر کثیر خدا و تسبیح اوست. پس از مهمترین عواملی که در واقع منجر به جریان صلوات در جامعه میشه، در جامعه میشود ذکر کثیر. دوستان یعنی انسان دائما در یاد خدا باشه و اون جاهایی رو مواجهه داشته باشه، اون جاهایی رو دیدن و شنیدن داشته باشه، انتخاب حتی اونجا که در قدرت انتخابشه که او رو به ذکر خدا نزدیک میکنه. مثلا با چه آدمایی رفت آمد کنم، تو چه مکانهایی تردد کنم، چه شغلی رو انتخاب کنم، چه مثلا لباسی بپوشم، چه سبک زندگی داشته باشم، چه نوع کلام و ادبیاتی رو داشته باشم که منو به ذکر خدا نزدیک بکنه. جالبه دوستان، یکی از ویژگی و تسبیح، میخوام حالا راجع به تسبیح عرض کنم، یکی از ویژگی های مؤمنای سوره مبارکه اعلا اینه که اونا مظهر تسبیح تکوینی هست. تسبیح یعنی میتونه نواقص خودش رو بشناسه و از اونها براءت کنه در راه خدا. یعنی بگه خدای من این نواقص رو دارم، برای رسیدن به تو تلاش میکنم این نواقص رو کنار بزنم، از بین ببرم، تا حد ممکن کمشون بکنم. و خیلی موضوع تسبیح مهم میشه. لذا توی بحث تسبیح خودشناسی، تهذیب نفس، نقاط ضعف، عیوب، اصلا من چه کار عیوب دیگران دارم؟ وقتی که همچین رسالتی خدا در سوره احزاب به دوش من میگذاره، میگه تو بهرمندیت از صلوات، از رحمت، یعنی تسبیح داشتن، خب یعنی که نواقصم بشناسم، عیوبم بشناسم و براءت پیدا کنم. وقتی ما توی تسبیح میگیم منزه از خدا از هر نقص و عیبی، پس مخلوقش هم باید این تنزیه رو داشته باشه، چون مخلوقش دست پرورده خداست. پس این مخلوق برای اینکه بتونه مظهر خالقش بشه، سعی میکنه از نواقصش و از عیوبش براحت داشته باشه. تو تسبیح عملی کار ما اینه دوستان، یعنی میایم اون نقص رو شناسایی میکنیم و برای رفعش برنامه ریزی میکنیم. حالا اون آیه صفات کریمه به واسطه بهرمندی از این نور صلوات و رحمت است که اون در واقع صفات کریمه انسان مسلمان حلول میکنه در زندگی. و دوستان واقعا نگیم ای بابا ما از این صفات دوریم، این مؤمن بودن، این قانت بودن، این با ما نبود، صائح بودن. چرا؟ اینا دقیقا اگر خدا نمیخواست که ماها مزین به این صفات بشیم، خب هیچ وقت به گوش ما نمیرسون. پس یه جریان ایمانی به این شکلی داره، خیلی رحمت آفرین و خیلی انسان رو در واقع منا اهل البیت شدن، سلمان شدن. سوره احزاب سوره سلمان شدن قرآن. دوستان من با اجازتون اینو در دلم نمیاد اینا رو نگم، چون اصلا اینا میشه آرزو، اینا میشه دعای من برای فهم مزامین سوره مبارکه احزاب، طمع منو برای خوندن سوره احزاب، خواندن عالمانه و تدبریش، همینا فعال میکنه که بفهمم این سوره، سوره منا اهل البیت، چون اصلا بحث اهل البیت توی این سوره میاد، سلمان شدن ها، سوره‌ای که انسان همه اختیارات زندگیش رو به ولی میده، ولایت پذیری بسیار توی این سوره مهمه، تسلیم بودن بسیار توی این سوره. دوستان مهمه که اینا رو همه براتون ابتدای اون جریان خیر عرض کردم، نوشتم کلید واژه هاشو. حتی دوستان اونجایی که ولی الهی به انسان اختیار میده که در واقع با اون در واقع با کمال تعقلی که داره اون اختیارشو در خدمت اختیار ولی میذاره، میگه اولویت زندگی من اولویت مقاصد شماست، اولویت زندگی من اولویت اون حقیقتیه که شما میخواین توی جامعه جاری کنیم. لذا توی جریان ایمانیتون توجه به میثاق‌های اجتماعی بسیار پررنگه، عهدهای اجتماعی بسیار پررنگه، یعنی مؤمنش به شدت توی این مسائل پیشی داره. حالا بحث قول سدیدی که سوره میگه دوستان، خیلی این قول سدید مهمه. قول سدید یعنی دشمن هیچ استفاده ابزاری از کلام ما نتواند بکند. قول سدید یعنی قول با صلابت، یعنی قولی که درش دو پهلو حرف زدن، جبهه‌گیری مشخص نداشتن نداشته باشه. قولیه که واضحه، عیانه، مبینه، به دور هر تنش و استراب و استکاکیه. خیلی این قول سدید زیباست، اونتا ما قول سدید رو بیشتر تو فضای اجتماعی میاریم، یعنی دشمن نتونه از شما رسانه درست بکنه، نتونیم زبان خدای نکرده دشمن بشیم در لباس دوست. اینا خیلی مهمه. از اون طرف جریان منفیش جریان اذیت، واژه سوره اذیت رسوله، جریانی که مؤمنین به واسطه اختلال در ولایت پذیریشون و در واقع اختلال در سلم پذیریشون اذیت میکنن رسولو، یعنی آزار میدن، انواع ترک فعل دوستان، انواع در واقع بدیهای سازماندهی شده ای که به واسطه این بحث عدم ولایت توی این در واقع نظام منفیش خودشو نشون میده، باعث میشه که جامعه به سمت انتخاب بدیها بره، جامعه نتونه دیگه بیت تشکیل بده، تشتت داشته باشه. و نه تنها بیت تشکیل نمیده که بیت رسول رو هم درش تشکیک ایجاد میکنه و متاسفانه از اون رحمت صلوات محرومه. و خب ببینید دوستان، انسان اگر رحمت دریافت نکنه بیچاره است. اصلا میدونید مثل چی مونه؟ مثل این مونه که شارژ روحی انسان به واسطه جریان رحمته. خب وقتی این رحمت نیاد، تنگی میاد، بدبالی میاد، یأس میاد، تیر روزی میاد، شکایت، اعتراض، قول سدید که چه از کنم، قول سرزنشدار، قول همش معترضانه، متوقعانه، اصلا یه فضای خیلی بدی میشه، یه فضایی میشه که واقعا آدم دوست داره ازش دور بشه، که انشاءالله ما هممون از این فضا به دور باشه. خب این داستان سوره مبارکه احزاب. اگر عزیزان سوال دارن یا نکته هست بفرمایید، اگر نه بریم سوره مبارکه صبر رو با هم بخونیم ببینم چیزی فرمودین. صفحه انا خانم خوش رو جان صفحه رو میبینید دیگه انشالله،
در سوره مبارکه احزاب مسئله قیامت و عاقبت احسن به شما خواهد، اینا رو خوندیم. خب نکته نیست دوستان؟ خیلی خب، پس بریم سوره مبارکه، سلام علیکم خانم شهرروز، بریم سوره مبارکه سبب. دوستان سوره مبارکه سبب و فاطر از سوره هایی هست که هر کی دوست داره با ملائکه زیست داشته باشه، خوب بگیره، خوی ملائکه‌ای بگیره، دوست داشته باشه که انشاءالله این ملائکه در بیتش عروج و خروج داشته باشن، علیکم به سوره های مبارکه سبب و فاطر. اصلا نظام ملائکه توی این سوره ها باز شده و یکی از توصیه هایی که آدم ها دارن، مثلا برای مثلا کسانی که یه مقداری خواب های مشوش میبینن، میگن مثلا قبل خواب سوره مثلا 40 روز سوره سبب خونده بشه، بعد 40 روز سوره فاطر. این یه حسی به خواب میده، این باعث میشه که دیگه شیطان وارد این خواب نشه و انسان یه خواب رحمانی داشته باشه. سوال پرسیدن خانم احمدی جان برای جاری شدن رحمت چیکار باید کرد؟ این توی روایات که الا ماشاءالله خانم احمدی مصداق داره، مثلا میگن رحمت سلام کردن، بعد مثلا میگن جدل نکردن، گذشت کردن، خوش اخلاقی، خوش حسنی، بعد میدونید خود گناه نکردن، اصلا خود رحمت و گناه راشو میبنده، خیلی گناه به شدت در تقابل رویارویی با بحث در واقع رحمت هستش که رج میشه. و خب خود سوره مبارکه احزاب هم به همون گفته چجوری از این رحمت در واقع در عواملش که ما این سعی کردیم یه کلیتش رو خدمتتون عرض کنیم، بحث بلاد تذیری، تبعیت تذیری، بحث قول سدید داشتن، بحث شجاعت داشتن در انجام احکام دینی، آدم احساس ضعف نکنه. علیکم به مطالعه سوره مبارکه احزاب، در واقع ما باید برای شما یه انگیزه ثانویه ایجاد کنیم که انشاءالله وارد این سوره مبارک بشید و تدبرش بکنید. خب حالا اگه موافق باشین خود سوره مبارکه سبب و فاطر هم باز این مسیر بهره‌مندی از رحمت رو به ما میده. حالا انشاءالله با هم آیات اول سوره مبارکه سبب رو نگاه بکنیم تا نکاتش رو خدمتتون عرض کنم. بله مهربانی احسان به شما، لطافت داشتن، محبت داشتن، خشن نبودن، زمخت نبودن، خیلی اینا دوستان اثر داره، لطیف بودن، سرشار از احساسات بودن و این احساسات رو در جای مناسب ابراز و انتقال دادن که محیط خانه و خانواده خیلی برای این امر نیاز داره. خب سوره مبارکه سبب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لم ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما
ببینید دوستان، این اولا من در جواب آیه 1 و 2 نکته بگم. اصلا خود بحث غیب که میفهمد که بحث حمد، ببخشید، الحمدلله، چون اینا جز سوره های حامدات هم هستن دیگه، ولی حمدش در آخرت سوره، یعنی حمدش در یه غیبیه. سوره به شدت ما رو با فضای غیب و ملکوت به واسطه البته اون شرایط درست وصل میکنه، ارتباط میده، که حالا این مقدار بیشتر جوش صحبت میکنیم. و آیه 2 سوره که بحث این قانون ولوج و خروج، عروج و ببین اینجا یعلما یلج، این ولوج بعد خروج خارج میشه، نزول عروج، چه این در واقع حضرت الله میگه تمام اتفاقات در عالم ذیل این هستش، در واقع ولوج اون وارد شدنه، خروج خارج شدنه، نزول این رو بزنیم براتون بکشم چه شکلی میشه، ببینید این شبیه این میشه. خیلی قاعده مهمیه دوستان این آیه 2 سوره، که حالا این آیه 2 رو ببخشید من یکی از این پاورپوینت ها رو ببندم. خب بیام روی تخته خودمون. الان براتون شکل این آیه دو رو میکشم. اگر تفسیر المیزان و ذیل این آیه بخونی ببینید که حضرت علامه فرمودن که انگار تمام اتفاقات در واقع روی عالم خلق و ارتباطش با عالم غیب ذیل این موارد هستش. من اینو بیارم اینجا. ببخشید خواستم براتون دایره بیارم، بذار اینجا بکشم. ببین دوستان ما یه نزول داریم، این یه سریه که اینجا یه نزول داریم، یعنی حقایق چه در وجود انسان چه در وجود زمین، مثلا باران هم میخواد بیاد از آسمان نزول داره، در انسان هم یه مطلبی میخواد نازل بشه، یه مطلب، یه حقیقتی از یه جای، از یه عالم ملکوتی. لذا برای همین میگم سوره سوره غیب فهمی و غیب دانیه. از یه جای این حقیقت بر انسان نازل میشه، بعد این نزول یه اتفاقی رو به نام ولوج ایجاد میکنه. این ولوج یعنی داخل شدن، به واسطه این در واقع نزولی که اتفاق میفته ما یه ولوجی داریم، یلجو، یه ولوج داریم اینجا می نویسیم، و این ولوج میشه اون وارد شدن، ارتباط گرفتن با بستر. این خیلی مهمه دوستان، چون ولوج در هر چیزی وارد نمیشه، یعنی حالت تکوینشو دارم اینجا محضرتون عرض میکنم. وقتی یه چیزی نازل میشه اگر این ولوج بخواد محقق بشه دوستان باید بستر خودش باشه. مثلا میخ توی سنگ فرو نمیرود و این بستر مناسب میخواد برای ولوج، بستر مناسب برای وارد شدن و داخل شدن. این خیلی مهمه. خب پس یه همسنخی میخواد، مثلا وقتی باران میاد این با خاک ارتباط میگیره، خاک اینو دریافت میکنه و باعث میشه که این بذرها شکوفا بشن. این دقیقا تو نفس انسان هم یه اتفاق اینجوری صورت میگیره. حالا همین سیر رو تو مسیر برگشت دارید دوستان، یعنی داد ستد. ببین اون اینا علائم حیات دوستان، اینا علائم حیاته که ما به این میگیم خروج، به این میگیم عروج. یعنی انسان اگر حقیقتی رو دریافت کرد، ببین این باید داد و ستد داشته باشه ها، این خروجی میخوادا و این اساسا خروجیه که اونو به عروج و غیب وصل میکنه ها، به پرواز درش میاره ها. ما نمیتونیم عروج بدون ولوج و بدون ارتباط با بستر در نظر بگیریم. ما نمیتونیم ملکوت بخوایم، غیب بخوایم، امام زمان بخوایم ولی اون اقتضاعاتش رو فراهم نکرده باشیم. حالا یه همچین چیزی در همه عالم وجود داره، نه فقط ساختار انسان، در هر داد و ستدی تو عالم خلق این سیر است که حالا گفتم اینو محضرتون عرض کنم. از اون طرف خب سوره سوره غیب واقعا دوستان، یعنی یه فضای این جریان ایمانیش رو بخوام اینجا براتون بنویسم اگر اجازه بدین. ببخشید اینجا جریان ایمانیش رو ترسیم بکنم محضرتون. جریان ایمانی سوره مبارکه سبع میخواد چیکار کنه دوستان؟ میخواهد غیب را مهمان زمین کنه. ببین وقتی میگیم غیب منظورمون قوانین هدایتی است، قوانین و گزاره‌های یقینی که انسان را قرار است به شکوفایی، نه غیبی وقت فکر نکنیم با جن و اینا، نه منظور از غیب این نیست. منظور از غیب اینه که دوستان انسان قواعد آسمانی شدن بلد باشه و پرواز و آسمان، یعنی قاعده داره و پرواز در آسمان را بداند. ما الان خیلی دوستان بی بهره ایم از غیب، خیلی چیزا باید به ما وحی بشه، خیلی چیزا باید ما الهام بشه. خب قوه الهام و وحی به واسطه غیبه که ایجاد میشه. چجوری به قلب مادر موسی وحی میشه؟ چون اون با غیب داد و ستد داره، یعنی پرداخت و گرفتن داره. پس لذا به ازای هر قوانینی که ما دریافت میکنیم باید پرداختی داشته باشیم دوستان، در رفت و برگشت بین عمل به گزاره‌های حقیقی و یقینی است که الهام ما، وحی ما فعال میشه و ما ارتباط با غیب میگیریم. الان ما زندگی همون خیلی بی‌بهره از غیبه و برای همین ما از خیلی چیزا محرومیم و خیلی چیزا بهمون عارض میشه. ما اگر غیب رو داشتیم به طریق درست و به اون طریق استانداردی که قرآن بهمون آموزش میده، بسیاری از گره های زندگیمون دوستان اصلا گره نمیشد، چون چشممون باز بود، گوشمون باز بود، با آسمان هش رو نش داشتیم دیگه. مگه به این راحتی آدم ناراحت میشه، به دل میگیره، حساسیت های کاذب، توقعات کاذب، اصلا آدم رو اصلا وزنه، این منیت میاد، شوه نفسه میاد و اجازه پرواز بدن نمیده تو آسمون غیب. در صورتی که خدا میگه اینی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام تو بین آسمان و زمین بری. خلیفه یعنی همین دیگه، یعنی تو راه های آسمان رو بیای روی زمین پیاده سازی کنی، تو اصلا مال اینجا نیستی. خب ما اصلا موطنمون رو دوستان فراموش کردیم، نه اینکه ندونی، ما فراموش کردیم. خب باید اینقدر خودمون رو به آیات نورانی قرآن مزین کنیم. لذا خیلی مؤمنش قشنگه، یعنی مؤمنین این سوره در تلاش هستند زیبایی ها را به واسطه ایمان به غیب به انسان ها نشان دهند، یعنی اونا رو غیبدان کنن. و لذا این زندگی شاکرانه میشه دوستان، در بهینه ترین حالت خودش رشد میکنه. این خیلی موضوع مهمیه و شما قانوندان میشین. قانوندانیتون نه برای این که بخواین زندگی ها رو، قانوندانی چون با غیب وقت میشه قانوندان میشین، برای خارج کردن خودمان و دیگران از انواع استضعاف، از انواع استضعاف. شاید پر بیراه نیست دوستان، آیه 46 سوره است که بحث موعظه رو مطرح میکنه. خیلی جالبه، سوره مبارکه سبع انسان رو فقط به یک موعظه دعوت میکنه. در این سوره خیلی این نکته جالبه ها دوستان، انسان فقط به یک موعظه دعوت میشه. اون موعظه چیه؟ اون موعظه اینه که به صورت تک تک و دوتا دوتا انسان قیام بکنه. قیام چقدر جالب شد دوستان، قیام در راه خدا محصول ارتباط تنگا تنگ با غیبه. چرا ما فکر میکنیم ما میتونیم بدون اتصال به وحی، بدون قوه الهام، بدون قوه ذاکره قیام بکنیم؟ اصلا مگه میشه یک کسی فرمانده میدان باشه به قلبش الهام نشه الان باید چی کار بکنه؟ خب اینجوری تمام نیروها هدر رفت میشه، تمام امکانات هدر رفت میشه، تمام فرماندهان، اکثر فرماندهان جنگ تحمیلی به دلیل ارتباط با غیبشون دوستان اینقدر موفق بودن، وگرنه مگه اونا تجربه جنگ داشتن؟ این ارتباط داشت با آسمان، با غیب، نجوا داشت. خب خدا میگه که ببین قیام یعنی تو با جسمت، با دوتا پات، با دوتا دستت روی زمین عمل کنی، تلاش کنی، حرکت کنی، ولی داره اینا وصله به یه حقیقت غیبی میکنه. میگه باید تفکر بکنی، ولی این تفکر رو داره وصله به یه حقیقت غیبی میکنه. چرا؟ چون خوراک تفکر گزاره یقین. شما اگه ماده خام تفکرتون گزارهای یقین نباشه، بین چی میخوایم ارتباط بدیم دوستان؟ بعد نتیجه این ارتباط چی میشه؟ ولی وقتی که موضوعات من دیدنی هام، شنیدنی هام مطابق با نظام وحی باشه، خب اون ارتباطی که به وسیله تفکر بین اینا ایجاد میشه آدم روش میده. لذا در این سوره به شدت آخرتگرایی، ترویج میشه توی جامعه ایمانیش، یعنی یه جامعه مؤمنی داره که این آخرتگراییش به طور طبیعی سبک زندگی ها میره بالا، یعنی یه رشد فوق‌العاده‌ای در سبک زندگی ها ایجاد میکنه. خب این جریان ایمانی سوره که مؤمنینی رو در واقع تربیت میکنه دوستان که به قوانین غیبی، قوانین هدایتی، قوانین زلالتی، وعده های خدا اینا رو دست پیدا میکنن، دست برتر عالم میشن و دست انسان رو توی این قوانین میذارن، اونو براش حبل اللهی از اون بالا میارن پایین که وصف بشه، رسانا بشه و این وصف شدن رو انتقال بده. از اون طرف جریان منفیش میاد یه ساختاری از غیب رو به ما نشون میده که الانم خیلی داره توی جهان، این مثلا میاد یه تحریفی تو موضوع جن میکنه. اصلا دوستان این چیزی که توی فیلم‌های هالیوودی و توی این فیلم‌های غربی و چه میدونم این چیزایی که راجع به جن میگن آدمای عجیب، اصلا جن اینجوری نیست. باور کنید اینقدر این موجودات بی آزارند، اینقدر این میدونید جن اصلا جنسش مثل انرژیه، مثل بخار آبه، یعنی اصلا شما چجوری بعد میان چه انحرافاتی توی این بحث جن ایجاد میکنن، بعد ارتباطهای غلط، استفاده های غلط از موضوع غیب، حالا به واسطه سحر، به واسطه جن که البته خود یهود و صهیونیست خیلی داره موضوع جن کار میکنه، خب اون داره با جنود شیطان در واقع فعالیت میکنه. پس جریان منفی سوره یک توجه و ارتباط غلط و نادرست با غیب رو داره توضیح میده و به یه استکبار در واقع به شدت متوهم که میپندارد خدا را به عجز در میآورد، میپندارد دیگه، غافل از این که بعد این اینا میخوان با قاعده های غیبی عالم بازی کنند. خیلی ساختارشون ساختاره و جالبه که تمام مکرشون دوستان به خودشون برمیگرده، تمام مکرشون به خودشون برمیگرده و یه بیتوجهی به غیب رو میخوان تو جامعه و واقعا تو این زمینه موفق بودن در جامعه های خودشون. اصلا آدماشون دوستان با غیب هیچ ارتباطی ندارن، یه بیتوجهی عمیق به غیب و ملکوت و آسمان. اصلا اصلا شما نمیدید چقدر یه زندگی میتونه ماشینی باشه را در جامعه نهادی نمی کنه. و بعد اونایی که آتش ارتباط با غیب دارن و با کاهن، با جن، با سر میخواد نیازشو پاسخ بده، بدبختشون میکنه، بیچارهشون میکنه. خیلی عجیب غریبه دوستان، خیلی دردناک فضای سوره. اما از اون طرف خب آدم ایشالله پناه میبره به مؤمن سوره، به جریان ایمانی سوره و خودشو از این سرها. و اینم بگم دوستان به هر اندازه که انسان تفکر، چون آیه موعظش توش بحث تفکرم بود، به هر اندازه که انسان تفکرش رو تقویت بکنه آسیبش از جن و سحر و اینا به شدت کم میشه. خدا میدونه این راهکار قرآنی که دارم عرض میکنم محضرتون، اصلا 10% قوه تفکر. تفکر یعنی چی دوستان؟ یعنی من هر کاری میکنم بر یه مبنای الهی باشه، جهتش درست باشه، خیرگزینی داشته باشم، قبلش ارتباط درست بین موضوعات بدم. مثلا اگر دوستم رو میبینم و یه اتفاقی نگم مثلا دوستم این اتفاق رو برای من رقم زد، نه، ارتباط درست بدم بین دوستم و این اتفاق، ارتباطی که خدا بهش رضایت داره، ارتباط بین داده ها رو درست بدین دوستان. مثلا شما یه چیزی، ببخشید مصداق دیگه مجبورم بگم، مثلا یه چیزی تو موبایل همسر میبینه آدم، بعد همسرم میبینه یه ارتباط غلط میده بین این دوتا. ارتباط باید مبنا داشته باشه، نباید بر اساس حدس و گمان حکم صادر کنیم، قضاوت کنیم که این بنده خدا به یه خطیئه دچار شده و بعد سر اون قضیه ناراحت بشیم، اوقات تلخی کنیم. این تفکر یعنی ارتباطاتمان را در مواجهاتمان بین موضوعات، بین اشخاص و موضوعات بر اساس یک مبنای صحیح و نه بر اساس گمان و حدس بدیم و حکم صادر نکنیم، قضاوت نکنیم. دوستان همین تفکر دیدن شنیدنی هامونو سالم کنیم، ماده خامونو که سالم باشه، ارتباطش هم سالمه، ارتباطاتو سالم بدیم. ببینید چجور آدم از سحر نجات پیدا میکنه. سحر هم نه که برای آدم دعا بنویسن، اصلا این چیزا نیست دوستان، این سحر در عرفه، سحر در منطق قرآن. میدونی یعنی چی؟ یعنی حق را باطل دیدن، باطل را حق دیدن، یعنی عینک چپه گذاشتن، انگار آدم نگاهش وارونه میشه چون دوچار تزیین شیطان میشه. شما یه چیز حقی رو باطل قضاوت میکنی، یه چیزی که نیسته میگید هست. ببین سحر یعنی این، طرف میگه به خدا من این کار نکردم، میگیم نه تو این کار رو کردی. آه از کجا اینا میگیم؟ این یعنی سحر، یعنی من مقهور یک ارتباط غلطی شدم که از ناحیه وسوسه شیطان و نفس بوده. خب این سوره سبع میخواد بیاد سحرها رو بشکنه، جریان ایمانیش برای اینه، برای اینکه تو تفکر رو مهمان زمین بکنه، مهمان زندگی ها بکنه، مهمان روابط بین همسران، پدران، مادران، بچه ها، دوستان، ارحام و در مقام بالاتر بین مولا و ولی، موالی و ولی. این خیلی مهمه، سرهای اجتماعی که آدم نسبت به ولایت بدبین میکنه، میگه من مطمئنم این کارو از ساختار ولایت ایجاد شده. میگه آقا جان شما چرا بین ارتباطات اینجوری، بین این اجزایی که میبینی اینجوری ارتباط میدی؟ شما مطمئن نیش؟ آقا بله ما خودمون خوندیم تو فلان سایت، تو فلان برنامه، تو فلان از یک منبع موثق. ببین منبع موثق فقط ثقلینه، قرآن و اطرت. شما میگی یعنی آدم ها منبع نمیتوانن باشن؟ آدم ها به اعتبار اتصالشون دوستان به منبع قرآن و اطرت میشن اهل ذکر، وگرنه آدم نمیتونه به خدا شاخص حق باشه. اصلا چرا ما از رسول ولایت میکنیم؟ چون خدا میگه این ولی مؤمنینه، ای جز قرآن چیزی نمیگه. چرا ما از نماینده رسول تبعیت میکنیم؟ اینا خیلی مهمه دوستان، همینا سحر ایجاد میکنه، زندگی هامونو سر هیچ و پوچ به تلخی میکشونه. بابا لذتشو ببرید از فرزندانمون، از همسرمون، از خواهرمون، از برادرمون، پدرمون. کینه های چند ساله، چرا فلانی چند ساله پیش این همچین حرفی، همچین کاری؟ بابا خب اصلا به فرضم بوده. سحر یعنی این، یعنی میاد منو قفل میکنه، اجازه نمیده با ارحامم ارتباط درست بگیرم، با دوستم، با همشهریم، با هموطنم، با ایرانی بودنم، منو بددل میکنه، نذاریم این اتفاق بیفته. دوستان خب اینا سحر دیگه، دشمن سوره سبع یعنی این. این نمیخواد شما امت باشید، نمیخواد شما هم رنگ باشید، هم زبان باشید. ایرانی رو با ایرانی میخواد دشمن بکنه، بی حجاب و با حجاب دشمن بکنه، چه میدونم اونی که ولایت رو قبول داره، اونی که نداره دشمن بکنه. این سحر یعنی این، یعنی دست و پای من بسته میشه توی ارتباط گرفتنم، محدود میشم، میشینم قاعد میشم، به قعود میفتم. خدا میخواد جلوی قعود رو بگیره، میگه تو باید اهل قیام باشی. خیلی حرف دوستان، یه موعظه داره سوره و اونم امر به قیامه، مثنا فرادا. خیلی این واقعا موضوع مهمیه که باید انشالله بهش توجه کنیم. میره چرا دوستان؟ ببینید اصلا علت این که ما محروم از ملائکه و غیبیم به خاطر همین سحرای علکی، به خاطر همین عدم تفکر، ارتباط دادنهای غلط، به خاطر اینکه ما قوانین رو نیاوردیم تو زندگیمون. وگرنه دوستان ملائکه مال قیامت و برزخ به خدا نیست، ملائکه مال دنیاست. مگه از حضرت زهرا سلام الله علیها، از مادرمون یاد نمیگیریم؟ هر روز ایشون تو دعای صبحشون سلام به ملائکه دارن، یعنی ملائکه رو میبینه حضرت، یعنی داره میگه که ببین ذریه من، ملائکه باید جزء زندگی تو باشه تو این بحران حوادث، تو این اوج بلا. تو اگه ملائکه رو نداشته باشی که کارت زاره، چی میخواد کمکت کنه؟ چی میخواد بچه هاتو حفظ کنه؟ باید مدد بگیریم از ملائکه. خب سلمنا، چی کار کنم خانم ملائکه رو بتونم جلب کنم؟ میگه اهل رحمت شو،
اهل تفکر شو، اهل قیام شو، اهل حسن زن، بددلی ها رو دور کن، اهل قول سدید شو، اهل پیوند دادن شو، اهل وصل شو. ببین این باعث میشه که سبک زندگی روش میکنه دوستان، یه دفعه میاد بالا و خیلی مقدس میشه. حالا این سوره سبق غیب بود، یعنی داخل بود. حالا سوره فاطر اینو رو میاره، یعنی میگه کسی که غیب داره، ایمان به غیب داره، قیام داره، تفکر داره، یعنی چه شکلی میشه. حالا اینو سوره مبارکه فاطر به ما میگه، که اگه اجازه بدید آیات ابتدایی سوره رو با هم ببینیم. خیلی این دوتا سوره دوستان دوتا قول فوق‌العاده هستن، یعنی اصلا یک چیز عجیب غریبی هست. میام سوالات انشالله میخونم با اجازتون، برم رو سوره فاطر که تا تنور داغه موضوعات سوره فاطر محضرتون عرض کنم، که کاملا اینا رو وصله به هم بگیریم بریم جلو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب السماوات والارض جاعل الملائكة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء
دوستان. عمل سوره عمل صالحه. حالا من گفتم شاید یه خودی شاید ببین این آیه مبارکه از محضرتون آیه 7 و 8 با هم بشنویم، بعد ان شاء الله خدمتتون عرض کنم. حالا آسیبش رو زینت عمل از موضوعاتی که دوستان در سوره مبارکه فاطر چون سوره تعقل قرآن مهم میشه، بحث عدم تساوی هاست. مثلا خدا میفرماید در این سوره که و ما یستوی البحران ان هاذا عذب فرات سائغ شرابه و هاذا ملح اجاج. مثلا میفرماید که و ما یستوی الاعمى و البصیر و لا الظلمات و النور و ما یستوی الظلمات و النور و لا ظل و الحرور و ما یستوی الظل و الحرور. این عدم تساوی. و ما یستوی الاحیا و الاموات. خیلی جالبه. حالا من میخوام از این عدم تساوی ها یه ورودی به سوره بگیرم و بعد ببرم تو روی بحث عمل توی سوره. امیدوارم که خستم نشده باشین. بله خان شمسی عزیزم نکاتشون دارم میفهمم. میام دوستان همه نکاتتون رو میخونم، چون این قسمت رو از ذهنمون نپره. من با اجازهتون سریع اینو تدوینش کنم و بعد بیام ببینم قبل از سوره یاسین میام نکات رو انشالله میخونم. خب یک صفحه باز میکنم برای سوره مبارکه فاطر. ببینید یه بحثی که توی سوره خیلی دوستان کلیدی و مهمه، خب بحث عدم تساوی هست، درسته؟ خب میام اینجا فونتشم براتون عوض میکنم. خب عنوان میذاریم چی؟ سوره مبارکه فاتح. میگیم که اصلا خود توجه به همین مقدار، اصلا میخوام بگم چقدر راحت انسان میشه اهل عمل بشه، که انسان به مساوی نبودن، مساوی نبودن چی؟ ظلمات و نور، مساوی نبودن از محضرتون بینایی و نابینایی. حالا شما از این دوتایی بگین دوستان، من اینجا بنویسم بینایی و نابینایی، من دیگه میرم توی عرفمون، خوش اخلاقی و بد اخلاقی، خوشیومنی و خدایی نکرده بدیومنی، خدا انشالله برای کسی نخواد، خوشرزقی و خدایی نکرده بدرزقی، انشالله که هیچ کس رزقش محروم نشه، آسمان داشتن و آسمان نداشتن، خیلی فرق داره دوستان. آقا شما تو زندگیتون آسمان دارید؟ آقا شما تو زندگیتون خورشید دارید؟ حالا یه خورشید خورشیده، خودمونه خورشید، خانم خودمونه، یه خورشید اون خورشید، آقا خورشید زندگی تا حالا بهش فکر نکرد. شما خورشید دارید تو زندگی، خورشید زندگی و خورشید نداشتن در زندگی. آقا شما ماه دارید در زندگی، قمر دارید، چیزایی میگید خانم خوش اخلاق امروز خوب قمر آسمون داره، نه شما قمر دارید، من قمر دارم، آقا شما قمر دارید، اصلا اینو گفتمان خانوادهمون بشه. بیایید ببینیم بچه ها دور همین دور بعد از افطار با همدیگه صحبت کنیم، به جای خدا نکرده ناراحتی و دلخوری. آقا چه چیزایی عدم تساوی داریم؟ مثلا از بچه ها بپرسید خیلی جالبه، مثلا براتون یه چیزایی بعد با نمکی میگن، مثلا میگن این که مثلا آدم شام ماکارونی داشته باشه یا مثلا یه چیز دیگه، خب فرق میکنه. بعد اینا رو بنویسید، مثلا به دختر، مخصوصا بچه های در آستانه بلوغ، دخترم پسرم چه چیزایی برای شما مساوی نیست؟ میگه مثلا گوشواره داشتن و گوشواره نداشتن و اینو کنار قضا میذاره، یعنی اینقدر طلا براش ارزشش پایینه که اینو کنار مثلا شما ماکارونیش میذاره، اینقدر جالبه دوستان. بعد ببین عدم تساوی، اینقدر اینو به خودم بگم که بگم آخرش ببین گناه کردن با گناه نکردن به خدا فرق داره، خیلی فرق داره، تو مقدراتم، توی خوش روزی بودنم، توی خوش رزق بودنم، چرا خدا برای ما اینجوری میشه. خب ببین گناه آدم بذاره کنار، خیلی فرق میکنه. همین که این عدم تساوی در خودم، در بچه هام، در خانوادم نهادینه بشه. آقا تمیز بودن خونه با تمیز نبودن فرق داره، ظرف ها رو به موقع شستن یا به موقع نشستن فرق داره، آقا آدم بین طلوع عین بیدار باشه یا بیدار نباشه فرق داره. یکی از چیزایی که دوستان به شدت ملائکه رو مجذوب انسان میکنه بیداری بین طلوع عینه، که در روایات اینقدر تأکید داریم که مثل واجب شده. چرا؟ چون شما اوج عروج و خروج ملائکه تو بین طلوع عینه، ملائکه شب میرن، ملائکه روز میان، لذا انسانی که تو این زمان بیداره با دو مدل ملائکه حداقل ملاقات داره. اصلا میگن رزق تو بین طلوع عین تقسیم، آدم خواب نباشه، دیدی میگن شبای احیا آقا دعا هم نمیخون، میگن بچه‌هاتون هم شبای احیا آب بزنین به صورتشون نخوابن. بین طلوع عینم یه قداست اونجوری داره توی ایام، توی بازه‌های اوقات، که انشاءالله خدا به هممون توفیق بده. ما این بین طلوع عینم واقعا هم زیاد نیست، یعنی واقعا 45 دقیقه یک ساعت این آدم بیدار باشه. حالا میخواید انشاءالله دعا بخونید، ورزش کنید، صبحانه میل کنید، با خانواده صحبت کنید، بدوید، کاری بکنید، مطالعه بکنید. مثلا یکی میگه من رزق قرآنم صبحا بین طلوع عینه. اصلا دوستان بارش فکری بسیار متفاوته. شما میگید آخه خان خوش اخلاق با این اوضاع سریالایی که تا 11 12 شب خانواده رو بیدار نگنده، مگه آدم چشش باز؟ واقعا درست میگی، لذا توی روایات اومده بهترین زمان خواب سر شب، یعنی مثلا دیگه 10 شب حد اکثر ما باید خواب باشیم دوستان، که 4 صبح بتونن بیدار باشن. بعد برای بین و طلوع این داشتن باید برنامه ریزی کنم. بله اقتضا میخواد هر شامی رو نخورم، مهمانی ها، دور همی ها، اینا قاعده داشته باشه، وضع داشته باشه. خب یه سبک زندگی با آدم میده این عدم تساوی ها. این باعث میشه که بسیاری از حقایق در زندگی انسان جاری بشه، یعنی خود این فهم عدم تساوی و اساسا جریان خیر سوره در همین فهم عدم تساوی ها و ایجاد کننده یک سبک زندگی سراسر پر خیر و برکت. چرا؟ چون دیگه این بنده خدا میدونه مساوی و تساوی رو، کاری نمیکنه که به ضررش تموم بشه و اوج قلش توی اون عمل اعمال صالحی میاد که منجر به ایجاد ظرفیت های جدید میشه. خیلی جالبه، ظرفیت های جدید میشود توی جامعه، یعنی مؤمن به واسطه اون اعمال صالحی که انجام میده خوبی رو ارتقا میده، مهربانی رو ارتقا میده، خوش اخلاقی، خوشیومنی، آسمان، خورشید، قمر، خیر، تمام اینا رو انتقال میده و به واسطه این کلمه های طیبه رو میاره پایین. آیه سوره مکه فاتح که میگه که کلمه های طیب بالا میره، عمل صالح آسانسورشه، به واسطه عمل صالحش سراسر ببخشید فکرم قد شد دوباره ببخشید دوستان انا صدای بنده رو داری؟ خب از کجا قد شدین؟ ببخشید من متوجه نشدم از کجا قد شدید؟ خب الحمدلله خوبه. عزم این بود که کلمه طیبه رو نمیدونم شنیدید یا نه، به واسطه اعمال صالحی که این مؤمن انجام میده کلمه های طیب رو میهمان زندگی میکنه. دوستان ما برای طیبات، برای طیب شدن خلق شدیم. ما اصلا باید خلق طیبات داشته باشیم، خالق طیبات باشیم تو زندگیمون. خلق عرضی میشه دیگه، یعنی اصلا ما با خبیث کاری نداریم. خبیث باید از ما فرسنگ ها دور باشه. سوره مبارکه فاتح سوره طیب کردن روح و جان و زندگی انسانه. از اون طرف کافرش به شدت عزت طلب و به شدت خباثت داره و به شدت انسان رو از نقطه های کمالیش میخواد دور کنه. عدم تساوی ها به سویه، واقعا به سویه، یعنی آدم وجدانش از این جامعه میگیره. آدم اول گناه یه وجدان دردی دارن دیگه، ولی بعد براش واقعا غیبت کردم و نکردن یکی میشه، نماز صبح خواموندن و نخوندن یکی، این عرف جامعه میکنه، بدقولی با بدقولی نکردن یکی میشه. آقا شما چرا فلان ساعت اومدی سر وعده قرار، حالا چه فرقی میکنه؟ ببین آدم باید توی این، واقعا میگم دوستان، آدم باید توی این چیزای پزشکی یه بار بره ببینه. برای بعضی از اعمالهای پزشکی ثانیه حرف اولو میزنه، ثانیه، یعنی میگن اگه تا 3 ثانیه دیگه به این بیمار مثلا شوک نرسه، به این بیمار فلان دارو نرسه، این از دنیا میره. به ثانیه ها خدا میدونه. بعد مثلا برای بعضی جراحی ها میگن اگه تا 2 دقیقه این جراحی تموم نشه، تا 5 دقیقه تموم نشه، بدن بیمار رو عفونت میگه. خب اونجا من میفهمم معنای دقیقه رو، ولی وقتی میام تو زندگی تشریعم 1 ساعت پای تلویزیون، 2 ساعت دارم تلفن، قول میدم نیم ساعت 45 دقیقه بدقولی، اصلا یه فضایی جلم شوپا. این فرق میکنه وقتی این، و جامعه رو میاد یه جامعه بی قاعده، بی ضابطه، یه جامعه ای که اصلا قوانین هدایتی رو نمیتونه در خودش هضم بکنه، عزت رو از این جامعه میگیره. برای همینه که خدا در سوره مبارکه فاتح و فلله العزت و جمیعا میگه عزت برای خداست، یا انتم الفقراء الی الله. این که میگه عزت، کافرش میخواد عزت رو از خودش بکنه با گرفتن عزت آدم ها، با گرفتن عزت اجتماعی. اونا رو حقیر میکنه، اونا رو ذلول میکنه. دیدی جامعه‌ای که حقیره، جامعه‌ای که عزت نداره، خیلی دردناکه، خیلی کافرش بده، چون کافرش دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها. سوره فاطر سوره حضرت زهرا، دوستان، یکی از سوره هایی که برای مقام حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن اومده، یکی سوره مکه لیله، سوره قدره و یکی سوره مکه فاطر. حالا اصلا آیات بهشتیشو ببینید، اصلا بهشتش زنانه است، دستبند داره، حریر داره، سوره مادره، حزن داره. این آیات بهشتش رو براتون بذارم، خیلی جالبه. و دوستان، فقط حضرت زهراست که میتونه این بنبست رو از زندگی آدم بگیره و به او عقلانیت رو هدیه کنه و به او بگه تو برای طیبات خلق شدی و به او عدم تساوی رو یاد بده. این مربیش حضرت زهرا، معلم سوره حضرت زهرا. بهشتش رو نگاه کنی، اینقدر تو دنیا دشمنا، دشمنای اهل بیت و دشمنای پیامبر قلب حضرت رو ببین. این حوز با افسردگی فرق داره ها، اینقدر این دشمنا اوج خباست رو داشتن که آدم بهشتیش وقتی میره تو بهشت یادشه، میگه الحمدلله لذی. خودتون نما کنید بچه این آیه رو، حالا اگه اجازه بدید این آیه جناتش رو نما کنید، چقدر خوشگله، لباسش حریره. آیه شو براتون بزن، آیه 33-34. از اون طرف خیلی جهنمش دردناکه دوستان. این آیه جهنمش رو نگاه بکنین، ببین جهنمیاش چی میگن. میگن برگردیم اول صالح انجام بدیم، یستر خونه، فریاد میزنن. حالا دیدی چقدر سوره های قشنگی هست. خدا وکیلی اشتیاق پیدا نکردید قبل از خوابتون سوره مکه فاطر رو بخونید از امشب؟ حدودا مثلا یک ربع زمان میبره، ولی خیلی خیلی خواب ها رو ملکوتی میکنه و خیلی با شکوه میکنه. آها، من چون امروز جام عوض شده، خیلی قطعی شد خانم شریف، الان دوباره قطع شدم. خب انشاءالله که جلسه امروز مورد مطلوب خداوند و ملائکه واقع شده باشه، به دلیل اینکه یه مقداری ما ضعف اینترنت داریم، جلسه امروز رو یک چند دقیقه زودتر به پایان میرسونیم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.